بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم. امروز 5 اردیبهشت 1403 غزل 494 از دیوان حافظ رو میخونیم. ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی، هر جا که روی زود پشیمان به درآیی. هوش دار که گر وسوسه عقل کنی گوش، یا هوش دار که گر وسوسه نفس کنی گوش، آدم صفت از روضه رضوان به در آیی. شاید که به آبی فلکت دست نگیرد، گر تشنه لب از چشمه حیوان به در آیی. جان میدهم از حضرت دیدار تو چون صبح، باشد که چو خورشید درخشان به در آیی. یا تابو که چو خورشید درخشان به در آیی. چندان چو صبا بر تو گمارم دم همت، که از قنچه چو گل خرم و خندان به در آیی. در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد، در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد. وقت است که همچون مه تابان به در آیی. بر ره گذرت بستم از دیده دو صد جوی، تابو که تو چون سرو خرامان به در آیی. حافظ مکن اندیشه که آن یوسف محرو، باز آید و از کلبه احزان به در آیی. انشالله که باز آید. حافظ خیلی امیدواره همیشه. خوشبال در اغلب موارد حافظ از شاعرانیه که امید توش خیلی موج میزنه. کل غزل عاشقانه است، خیلی یک دسته. ببینید که از غزل‌های ردیفدار حافظم است. ردیف کلماتی که عیناً تو پایان ابیات تکرار میشه و به درایی همینطور در همه ابیات تکرار شده. اصولاً وقتی یه غزل ردیف داره، اونم یه ردیف خاص مثل این، یه وقت است و بود و شد و گشت و نمیدونم اینجور چیزاست کمتر، ولی یه وقت ردیف خاصی مثل این تمام موضوع مفهوم غزل رو میکشه سمت خودش و باعث میشه وقتی یه کلمه همینطور پربسامد در همه ابیات تکرار میشه، باعث میشه مضمون غزل یک دست بشه. یعنی به در آمدن، حالا عرض خواهم کرد که هر کدوم چه معنایی خواهد داشت، غزل رو خیلی یک دست میکنه. مفهوم همش عاشقانه است از ابتدا تا انتها. عرض می کردم که غزل وقتی ردیف داره محتوا یک دست میشه. هرچند این ردیف به درایی هم معانی متفاوتی داره که تو هر بیت بهش می پردازیم، ولی اینکه اگر مضمون یک دسته، مخاطبم یکیه. یعنی آیا حافظ تو همه ابیات یه نفر رو خطاب قرار داده که به درایی؟ وقتی بررسی میکنیم بیت رو میبینیم اینطور نیست. توی سه تا بیت اول انگار حافظ داره با خودش، با دلش، با وجودش، ای دل صحبت میکنه، مخاطب خودشه، و در ابیات بعدی مخاطب دیگریه، مخاطب یه معشوقیه یا حالا یه کسیه که حافظ دوستش میداره. بیت آخرم که خب تکلیفش مشخصه، اغلب صحبت حافظ با خودشه. خب حالا حرف خیلی زیادی نداره، بپردازیم به ابیات. ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی. زنخدان یا زنخدان یا زنخ، بعضیا میگن این دو تا کلمه، زنخ یعنی چانه، ولی بعضیا میگن یعنی دو تا قول داره، یکی که زنخ و زنخدان همون چانه است که یه معنی رو میده، بعضیا میگن نه مثل قند و قندانه، مگه قند و قندان یکی هست؟ نه، بس زنخ و زنختان هم یکی نیستن. زنخ چانه، زنختان فک و حوالی چانه، اونجایی که چانه توش قرار گرفته. خب این حالا هر کدوم یه معانی دارن. در عالم شعر و ادبیات این چونه رو خیلی به سیب تشبیه کردن و این گودی کنار چونه رو به چاهی، چالهی، چیزی. خب و این زنخ و زنختان تشبیهات متفاوتی داره در زبان فارسی ما و در شعر ما. خیلی هم در معیارهای زیبایی شناسی قدما انگار این چونه رو حالا خیلی دوست می‌داشتن. حالا نمیدونم از چیش خوششون میومده، ولی گویا دوست می‌داشتن. خیلی تشبیه کردن به سیبی که باید گاز زده شه. خیلی عذرخواهی میکنم، اینا دیگه در شعر و ادبیات ما هست دیگه. یه سیبی که باید بعد با فعل گاز زدن و گزیدن و نمیدونم بخورمش الهی و از این حرفا همراه بوده و هست دیگه تا دلتون بخواد. بعد حالا این سیب که معیار زیبایی بوده، یه چاهی هم یه چاله‌ای هم کنارش داره. حتی بین این چاله زنخدان هم یه بین قدما مثل این که اختلافی هست. برخی میگن چاله زنخدان همین چاله‌ایه که هممون داریم، یعنی بین لب و چونه. ولی بعضی ها میگن نه، این چاله زنخدان و چاه زنخدان که ما میگیم منظورمون چاله‌ای روی چانه است که برخی زیبارویان دارن. وقتی میگه برخی زیبارویان یعنی دیگه اینی نیست که هممون داریم. مثلا اونیه که پرویز پرستویی داره و اونی که اینجا بعضی هاشون این چاه زنخدان رو دارن. داشتم میگفتم که این چاله زنخدان اونیه که مثلا امثال پرویز پرستویی دارن، اونا جز معیارهای زیبایی شناسیه. چون میگم تو برخی فرهنگ لغت ها نوشته این چال و چاله رو برخی دارن، دیگه یه ذره متفاوته با اونی که. ولی به هر حال این چاه، این زنخدان و این چانه رو، این چالش رو قدیمی ها دوست داشتن و در موردش خیلی 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 زیاد شعر گفتن. بعد حالا یه نکته ای بریم تو فضاهای یکم عرفانی و عشقانی. این چانه که گفتم مثلا سیبه، یعنی یه تشبیه شیرین و دوست داشتنی و زیبا. چاه و چالم که از قدیم نماد گیر گرفتاری و میفتی تو چاله و در دام میفتی و این است. خب وقتی دوتا چیز، اینو دقت کنید این بخش رو، این خیلی مهمه. وقتی دوتا کنار هم قرار میگیرن، یکیش حسنه و دیگری گیر گرفتاری و رنج و عذاب، در فضاهای عرفانی تشبیه میشن به چی؟ به جمال و جلال الهی. ببینید خدا هم برای ما یک وجه‌های زیبایی و مهربانی و جمال و زیبایی داره که ما رو جذب میکنه که حسنه. ولی خب همیشه هم اوضاع اینقدر خوب نیست. بعد که وارد فضاهای عاشقانه میشی و اون حسن رو میبینی و اون دلبری رو میبینی، میری به سمت مثلا حالا خداوند یا هر معشوق دیگه ای، اوضاع همیشه خوب پیش نمیره. بعد فراق میاد، بعد اون میشه نماد جلال و شکوه و صفات جلالیه خداوند. میدونید صفات خداوند هم دو دست است، یه بخشش رحمانه، رؤوفه، رحیمه، بخشنده است، مهربانه، یه بخشش متکبره، نمیدونم جباره، نمیدونم و صفات دیگه ای. حالا این دوتا کنار هم، همین دوتا نماد رو تو فضاهای عرفانی دارن و خیلی جاها شاعران میگن حواست باشه، حالا خیلی هم دلخوش به این سیب زنخدان نباش، دو قدم بری جلوتر میفتی توی چاله. خدا حافظ گفته ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید. سیب داره با من حرف میزنه، چی میگه؟ هزار یوسف و مصری فتاده در چه ماست. بله، این حسن رو که میبینی حواست باشه، میافتی تو دام عاشقی. نفهمیدم یه هم میافتی تو دام عاشقی و دیگه کار از کار میبینی گذشته. این هم جریان این چاله و این سیبه. حالا اینجا هم درسته که این مفهوم رو به این شکل نیاورده، میگه ولی این چاه زنخدان، حالا یه جور دیگه بحث رو پیش ببرم، حالا این سیب زنخدان خوبه، اون حسن خوشمزه است، شیرینه، ولی چاه هم در راهه. خدا حافظ یه جا دیگه میگه مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است. کجا روی ای دل بدین شتاب، کجا داری میری؟ یه حسنی از دور دیدی، یه سیب زنخدان زیبایی دیدی و داری همچین با شتاب میری، حواستم به چاه نیست. خب ولی به هر حال عاشق دیگه، هممون به هر حال یه بار رو عاشق شدیم، بعضی هم مثل من هر روز عاشق میشن. خب میدونیم که به هر حال حسن آدم رو میکشه، حسن شما رو میکشه و اون عشق اتفاق میفته. بعد چی اتفاقی بعدش میفته؟ آیا شما بری به اون عاشق بگی حواست باشه چاه در راهه؟ اصلا توجهی میکنه؟ مثلا خدا حافظ میگه بر حذر باش که سر میشکند دیوارش. وقتی اونجا بهش میگی سر میشکند دیوارش، آیا توجهی میکنه؟ اصلا میگه خب خوب شد گفتی، دست درد نکنه، من حواسم باشه این راهو نرم. نه، در چاه و چاله عشقم میفته، دیوار سرش رو هم میشکند، ولی همچنان اون عشق رو میخواد، دوست داره و دست ازش بر نمیداره. همین موضوع و مضمون بسیار در ادبیات ما پربحث آمده که با اینکه عشق رنج داره، گرفتاری داره، فراق داره، درد سر داره، ولی من دست از اون زهر از قبل تو نوشداروست، فحش از دهن تو طیبات است. تو فحش بدی انگار به من گل و ریحان و طیباته. بعد اصلا یه جایی میرسه عاشق، میرسه این واقعا خیلی تکان دهنده است این تصویر، میرسه به اون جایی که میگه ببین تو بیا بابا حرف بزن، فقط فحشم دادی؟ دادی، اصلا کتک هم خواستی بزن، فقط من از تو یک نشانه با یه نشانه با تو در ارتباط باشم. آن یار نکوی من بگرفت گلوی من، گفتم که چه میخواهی؟ گفتا که همین خواهم. به من میگه گلو رو گرفته، میگه از دست جون من چی میخوای؟ چرا هر جا من میرم دنبال منی؟ میگم همین رو میخوام، همین که بیای به من بگی چی میخوای. حالا افتادن تو اون چاه و چاله اصلا چیز بدی هم
نیست.
من از آن روز که در بند تو هم آزادم. حالا ببین اینجا چی میگه؟ میگه ای دل اگر از اون چاه زنخدان بیرون بیای، یعنی خودت رو از اون گرفتاری های عشق آزاد کنی، هر جا که روی زود پشیمان برمیگردی. باشه، تو برو از این بند عشق خودتو نجات بده، ولی هر در هر خونه ای بری دوباره برمیگردی همینجا. حالا این تصویر دیگه کاملا سلام علیکم. ای دل گر از این چاه، یا از آن یا از این، اگه بگی از آن یعنی داره انگار یه جوری باهاش صحبت میکنی که تو عاشقی من عاشق
نیست،
ولی اگه بگی از این که به نظر میاد نسخه بهتریه، یعنی منم عاشقم، میدونم، چشیدم، تو هر جا بری هیچی بهتر از عشق نیست. ببینید یه کلمه چقدر میتونه بار معنایی بیت رو تغییر بده. ای دل گر از این چاه زنخدان به درائی، هر جا که روی زود پشیمان به درائی. مثلا یه جای دیگه ببینید میگه در خم زلف تو افتاد دل از چاه زنخ. من تو چاه زنخ بودم، اومدم بیرون، افتادم توی خم زلف. شما تصور کنید عشق رو یه معشوقی با یه صورتی از اینجا بیرون اومده، افتاده توی این گله گله های زلف. آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد. ببین اینم حافظ چه تصویری میگه. ببین حتی از این عشقم بیای توی دام بزرگتری، چون این عشق نمیذاره که تو رها بشی. اگه عشق انقدر ساده میذاشت بشر راحت بشه که الان اوضاع اصلا، ولی در نهایت عاشقم دلش نمیخواد رها بشه. یه شعری از منصوب به حافظه، به حافظ نیست ولی شعر قشنگیه، میگه عشق تو در درونم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان. من شیر میخوردم عشق تو رو داشتم، تا جونم هم بره من همچنان عشق تو رو در دل دارم. به خاطر همین این معشوق دوست نداره، عاشق دوست نداره از عشق معشوق بیرون بیاد. حالا با این حال به درایی ها چی میشه؟ وقتی از چاه زنخدان به در میای، به در میای یعنی بیرون اومدن، نجات پیدا کردن، چون داره از چاه بیرون میاد. وقتی میگه پشیمان به درایی، یعنی پشیمان برگردی، نمیدونم پشیمان میشوی، برمیگردی. و به درایی یه ایهام دیگه هم داره، یعنی به همین در دوباره میای، همین جایی که در همین خونه رو میزنی. این در به معنای همین در باب. خب اینم از تناسبای این بیت و هشدار که گر وسوسه عقل کنی گوش، آدم صفت از روزه رضوان به درای. نسخه بدل داره وسوسه نفس. خب الان احتمالاً همتون میگید وسوسه نفس بهتره دیگه، نفس آدمو وسوسه میکنه. توضیح خواهم داد. اول هشدار هم جدا مینویسن هم سر هم، اصلا کلن این جدا بوده. هوش یعنی هوش، یعنی هوشیاری، دارم که فعل دیگه، یعنی حواست باشه، به هوش باش، هوشیار باش. بعد رفته رفته این هشدار شده یه علامت تذکر و نمیدونم تو بیمارستان و سر چهارراه و غیره میذاره. خب به هوش باش، حواستو جمع کن. برای چی؟ که گر وسوسه عقل، وسوسه در اصل یعنی پیدا شدن یه فکر بد تو وجود آدم. مثلا آدمایی که وسواس دارن فکر میکنن او این هنوز تمیز نشده، مثلا دوباره هی میشوره، یا هر فکر بدی که میاد به ذهن آدمو میگن وسوسه. همین دو جلسه قبل مثنوی هم خوندیم که هزاران وسوسه و وحی از هزاران کس میاد به سمت آدم. اونجا هم گفتم وسوسه فکرای بده، وحی فکرای خوبه. خب این وسوسه میاد تو دل تو، تو ذهن تو، تو روان تو و تو رو تحریک میکنه به یه کاری انجام بدی. حالا بریم ببینیم چی میخواد بگه. علامه قزوینی گفته وسوسه عقل. شما ها که از رو گنجور نگاه میکنید احتمالا همتون وسوسه عقل دارید، ولی بقیه مصححین، یعنی اغلب مصححین غیر از علامه قزوینی، گفتن وسوسه نفس. بیایید یه بررسی کنیم. در بسیاری از متون عرفانی و مذهبی نفس رو بخشی از وجود انسان میدونن که آدم رو به کارهای بد وامی داره یا دعوت میکنه یا به قول همینجا وسوسه میکنه که برو این کارها رو انجام بده. خب تا اینجا هیچ ایرادی نداره، نفسم میتونه یک گزینه خوبی باشه. ولی اگر اینو ببریم تو فضاهای عشقانی و عرفانی، عشق یک قالب یا یک مسیریه که تو باید با چه ابزاری بری؟ با دلت. اگه با عقلت بری، شما همین الان بری به یه نفر بگی من عاشق شدم، میگه عاشق کی؟ میگه اینطوریه اونطوریه، خونه داره، ماشین داره، تحصیلاتش چیه، خانوادش چیه، اخلاقش چیه. اگه با این معیارهای عقلانی درست باشه به تو میگه آفرین، کار خوبی کردی، این خیلی عشق خوبیه. هر کدوم از این معیارها رو نداشته باشه فوری به تو میگه عقل نداری، رفتی مثلا عاشق فلانی شدی. در صورتی که ابزار عاشق شدن اصلا عقل
نیست،
اصلا آدم با عقلش عاشق نمیشه که تو به تو بگن عقل نداری رفتی عاشق این شدی. با یه وجه دیگه، با یه بعد دیگه ای از وجودش عاشق میشه. و اتفاقا هر جا کسی میخواد آدمو از مسیر عشق دور کنه میاد براش مثالهای عقلانی میزنه، میگه ببین مثلا خالت رفت عاشق شد فلانی، بدبخ شد، معتاد شد، نمیدونم اینطوری بود، بی پول بود، 20 سال مستجر بود، فلان بود، بهمان بود. میاد با اون معیارهای عقلانی زیست امروزی صحبت میکنه و شما رو از مسیر عشق دور میکنه. حالا این مسیر عقل توی این بیت، توی این وسوسه چیه؟ ببین میگه هشدار که گر وسوسه عقل کنی دوش، آدم صفت از روزه رضوان. خب این داستان آدم و حوا و شیطان و بهشت و من توی بهشت بودم منو انداختن بیرون دیگه همه بلدن، ولی خلاصش اینه انسان، خدا آدم ابوالبشر رو آفرید توی باقی، روزهی، رضوانی، بهشتی، حالا هر چیزی گذاشتتش، گفت از همه اینا بخور ولی از اون بقیهش همش آزادی. بعد شیطانم که از اون بر از دست آدم سجده نکرده بوده، زخمی بوده و خیلی کینه ی آدمو به دل گرفته بوده، میگه میرم گولش میزنم. حالا میگن یه ماری طاووسی چیزی فرستاد، رفت به آدم چی گفت؟ گفت میدونی خدا چرا گفته به اون دست نزن؟ برای اینکه اگه به اون دست بزنی یا ابدی میشی، یعنی عمر جاویدان پیدا میکنی، یا فرشته میشی و همیشه پیش خدا. اونم با خودش میگه چه گزینه های خوبی. بعد عشق رو فراموش میکنه. عشق در مسیر عرفان اصلا برابر با اطاعت دیگه. عشق یعنی هر چی تو بگی. اصلا من حرفی ندارم، پیتزا میخوری یا قرمه سبزی، هر چی تو بگی. خونه شمال زندگی میکنی یا جنوب، هر چی تو بگی. نمیدونم بنز میخوای یا پراید، هر چی تو بگی. عشق یعنی همین، یعنی من از من دیگه هویتی و انانیتی و منیتی باقی، هر چیه هست توی. خب اونجاست که آدم عشق رو زیر پا میذاره، چون بخشی از عشق اطاعته دیگه. وقتی اطاعت رو زیر پا میذاره و حرف عقلش رو گوش میکنه و وسوسه میشه، میگه ابدی میشم، نمیدونم فرشته میشم، این میشم، اون میشم، و به اون درخت ممنوعه نزدیک میشه. حالا میخوره، نمیدونم هر غلطی میکنه، همه ما رو بدبخت میکنه، میندازه تو این خراب آباد به قول حافظ. والا ما فردوس بر این جایم بود، تقصیر این آدمه. حالا این وسوسه. حالا با همه این توضیحات یه نکته دیگه هم بگم که جاهای دیگه هم در برابر وسوسه‌ای که عاشق نباش، وسوسه عاقلانه را آوردن. زباده هیچت اگر زباده هیچت اگر نیست، این نبس که تو را دمی ز وسوسه عقل بی خبر دارد. میگه اصلا از باده هیچی به تو نرسه، اون خوشحالی و سرخوشی و شادمانی و نشاط و بیخبری و خیلی چیزهای دیگه ای که باده داره، غرور رو از بین میبره و ما بارها تو این غزلیات گفتیم، اونا هیچ کدوم به کنار. دیگه بهتر از این که دمیز وسوسه عقل بیخبر میذاره. عقل همین عقل معاش این دنیاه، عقل بیزینسی، عقل دنیایی. امروز همش اینو بخرم گرون نشه، اونو بخرم ارزون نشه، این کارو بکنم، اون کارو بکنم. همینطور مخصوصا ماهایی که توی کشوری هستیم که ثبات اقتصادی هم نداره، همینطور دائم ذهنمون درگیر اینه که
چی بخریم،
چی کار کنیم، چه جوری زندگی کنیم. حالا بخشیش برای بقاه، اصلا این بقا برای بقای در ذات انسانه. اگر در ذات انسان تلاش برای بقا نبود، ما اصلا الان میلیاردها سال رو کره زمین بشر دوام نمی آورد. بخشیش ایراد نداره، ولی بخشیش واقعا دیگه وسوسه است و بخشیش دیگه طمع، حسد، حرص و نکات دیگه. حالا میگه زباده هیچ اگر نیست، این نبس که تو را دمی ز وسوسه عقل بی خبر دارد. حالا اگر بگیریم نفس، اصلا بعضی عرفا تعریف کردن نفس شیطانه که در وجود تو خانه کرده. باز از اون طرف هم اگه بگیریم نفسم خیلی بیراه نرفتیم. روزه هم که میدونید، روزه یعنی باغ. این باغ، این روزه هایی هم که الان میگن روزه امام حسین، روزه فلان، از همین گرفته شده. در دوره صفویه که این روزه ها خیلی زیاد شد، رسم بود توی باقی مثلا جایی می نشستن دوره هم. مثلا اینطور نبود تو خونه، هیئت، مسجد، نمیدونم اینا. خب بعدها اینقدر باب شد، توی باقی می نشستن دوره هم روزه می گرفتن و حالا مراسم عزاداری برگزار می کردن. کم کم بریم روزه، روزه شد اسم این مراسم عزاداری. در اصل روزه باقی بوده که اونجا مراسم عزاداری برگزار می شده. رضوان هم که می دونید، رضوان نگهبان بهشته، ولی در ادبیات رفته رفته به معنای خود بهشت اتفاق افتاد و به کار می رو. دیگه وقتی من میگم رضوان، اغلب فکر می کنید یعنی بهشت، ولی در لغت یعنی این ایرادی هم نداره. خود شاعرهای ما هم به معنای بهشت به کار بردن، هم به معنای نگهبان بهشت به کار بردن. خب اصلا میگه پدرم روضه رضوان دو گندم بخروفت، این یعنی اون باغ بهش رو کلن با دو تا گندم من چرا اول که جهان را به جوی نفروشم. حالا یه چیزی هم اینم جالبه، اگر الان مردیم و قیامتی هم بود و بهشت جهنمی هم بود، روزه رضوان به من و شما ندادن، چیکار میکنید؟ گریه میکنید؟ خسارت دنیا و آخرت میشید. حالا حافظ رو ببین چی میگه، فردا اگر نه روزه رضوان به ما دهند، اگه من برم اونجا ببینم ای اینا راست بوده بهش جهنم هست، ولی روزه رضوان به من قلمان ز روزه حور ز جنت به در کشن، شما فکر میذارم بقیه اشغال کنن، قلمان رو از روزه و حور رو از جنت میکشن بیرون میارم پیشه اونجا هم از دست از عشق بر نمیداره حافظ دیگه. خب شاید که به آبی فلکت دست نگیرد یا دست بگیرد، گر تشنه لب از چشمه حیوان به درایی. این هم دوسقه بدل خیلی پرحرفیه. میدونید که خب در قدیم که سنت چاپ نبوده، کتابا دست نویس بوده، خیلی وقتها حتی برای اینکه در مرکب صرف جویی بشه، چون مرکب اصلا یه ابزار گران قیمت بوده، مثلا نقطه و سرکش و یه چیزایی رو نمیذاشتن که مرکبشون دیر تموم بشه. خب به خاطر همین خیلی ها بعضی اومدن گفتن این نسخه بدلش بگیرده، بعضی ها گفتن نگیرد، هر دو هم توجیه داره که توضیح خواهم داد. اولا که شاید که به آبی فلکت دست نگیرد، این شایده، این شاید اگر و اما نیست، این شاید شایسته است. ما یه شاید اگر و اما داریم، مثلا به من میگی شما میای مثلا بریم سینما، من میگم شاید بیام شاید نیام، یعنی امکان داره بیام امکان داره نیام، ولی یه جاهایی شاید به معنای شایستگی میاد و اینم یه معنایی از همین واژه است و از همین ریش است. حالا اینجا میگه شاید که به آبی فلکت دست نگیرد یا بگیرد. اولا دست گرفتن یعنی کمک کردن، هنوزم ما اینو میگم دست فلانی رو بگیر، دستگیری کردن، کمک کردن، امداد رسوندن. به یه آبی دست گرفتن یعنی به یه چیز کوچیک، مثلا میگن طرف یه آبم دست کسی، یعنی یه کمک کوچیک هم به کسی، به یه آبی دست کسی رو بگیرن یعنی یه کمک خیلی کوچیک و ناچیز. ما هنوز این یه رو به آبی رو به کار میبریم، مثلا میخوایم یه پول کمی بگیم، یه پولی داری، یه پولی یعنی یه پول کمی، یا مثلا حالا یه چیزی بخور یعنی یه چیز کمی. حالا اینم یه آبی یعنی یه آب کمی، یه آب یه چیز ناقابل هم کمک به تو نمی کنن، دستگیری نمی کنن. چرا؟ گر تشنه لب از چشمه حیوان به درایی. اول چشمه حیوانو که می دونید، قدما معتقد بودن یه آبی یه گوشه جهان هست که هر کس از اون آب بخوره عمر جاوید پیدا میکنه و نامیرا میشه. و بشر از ابتدا به خاطر ترس از جهان پس از مرگ همواره دنبال این چشمه حیوان بوده. اصلا یکی از دلایلی که ادیان اختراع شدن، ادیان اومدن به ما گفتن بعد از مرگ چه خبره، بعد و هزاران نفر اومدن تئوری‌های متفاوتی از جهان پس از مرگ بر ما توضیح دادن و در راستای اون هزاران نفر اومدن سعی کردن داروی بیمرگی ایجاد کنن، چشمه حیوان رو پیدا کنن. هنوزه میلیاردها دلار داره در کل جهان هزینه میشه که بشر یه ذره عمرش، همش به خاطر ترسه، انقدر که این بشر ترسوه. حالا بمیری چی میشه؟ این همه آدم مردن، هرچی بر سر اونا اومد سر تا میاد دیگه، ای لامصب. به هر حال این چشمه حیوان از قدیم در افسانه ها و اسطوره ها بوده، یه گروهی هم مثل این که بهش دست پیدا کردن. یکی از کسانی که بهش دست پیدا کرده در ادبیات اسطوره ما خضره، که حالا میگن الان هم زنده است و هر جایی که سرسبزه خضر اونجاست و راهنمای سرگشتگان و سفر و اینا هم هست. یکی دیگه از کسانی که بهش دست پیدا کرده اسکندره. ولی فرق اسکندر با خضر چیه؟ خضر تا پیدا کرد فوری خورد، ولی اون لب تشنه رفت، لب چشمه و تشنه برگشت، اون آب و ریختش مثلا توی خمره ای چیزی ببرم حالا با دوستان با خانوادم دوره هم بشینیم قشنگ چیپس و این چیزا هم آماده کنیم بخوریم، ولی در راه کشته شد. اگه زرنگ بازی در می آورد همون لب تشنه لب چشمه فوری می خورد دیگه نمی مرد، در مسیر برگشت مرد. چی میبرم لب چشمه تشنه برات میگردونم از همین، چون اسکندر خیلی زحمت کشید، از حوالی اسکندریه سابق مصر امروزی اومد، کلی جنگ کرد، کلی فلان و اینا مثلا تا به اون برسه. خب حالا این آب حیوان، حالا ببینیم این بگیرده، اگه بری لب چشمه آب حیوان و تشنه برگردی، من فلک بهت هیچ کمکی هیچ امدادی نمیکنه. یا نه اگه بری و تشنه برگردی، فلک به آبی دست تو رو میگیره، یعنی یه آبی میده. خیلی جالبه که این هر دو مضمون در ادبیات ما هست. یک بخشی بیایم اول باید بگیم مثلا این چشمه حیوان رو چی معنی کنیم. خب تا دو تا بیت بالا که حرف عشق بود، چشمه حیوانم بیایم بذاریم حسن معشوق، زیبایی معشوق، لب و دهن معشوق، که اتفاقا به چشمه و خیلی عذرخواهی میکنم آب دهن معشوق و به آبی که از چشمه میجوشه تا دلتون بخواد تو ادبیات ما تشبیه شده. اگه بگیریم هر حسن و زیبایی معشوق، میشه ببین اگر بری دنبال معشوق ولی به هر دلیلی ناامید بشی، خسته بشی از این رنجی که عشق داره، خسته بشی و دست خالی برگردی، فلک هیچ کاری برات، چون شاید این شایستگیشو تو که شایستگی و اینو نداشتی که در عشقت بری تلاش کنی به اون آب حیوان برسی، به معشوقت برسی، به وصال برسی، پایداری نداشتی، زود جا زدی، زود خسته شدی، به اندک جلال و فراق و قهر و کرشمهی پا پس کشیدی و برگشتی از این جاده، حالا توقع داری برات فرش قرمزم پهند کنه فلک؟ نه خیر، شما اصلا شایستگی اینو نداری که فلک تو رو به جاهای دیگه برسونه. و واقعا هم همینه. یه مثالی بزنم این نکته جا بیفته. مثلا شما به یه نفر رو میبینید، میبینید انگار این زن و شوهر خیلی به هم نمیخورن، بعد بهش میگی مثلا چی شد مثلا این به این بله گفتی فیلم سال، میگه ای بابا 10 سال پاشنه خونمونو از جا ببین، یعنی اون در عشقش پافشاری کرده تا به اون نتیجه مطلوب خودش رسیده. اصلا یکی از راهکارهای رسیدن به معشوق، چه در معشوق زمینی و اسقر آقایی و زهرا خانومی، چه در اون معشوق الهی و معنوی، پافشاریه. اینقدر در میزنم تا در به سویت باش با در رو باز کنی، من از این در جای دیگه حالا اگه تو تا دیدی چشمه حیوان دوره، دیره، سخته، رنج داره، پا پس کشیدی و تشنه لب برگشتی، حالا توقع چی داری؟ دنیا مثلا چیز کنه؟ سلام علیکم، نخه از این خبرها نیست. حالا اینو از این بود عشقانیش بذاریم، چه اتفاقا شاید مثالم داره که میاد و میبینی که تو لایقش نیستی، بس در این جهان به تو چیزی هم نمیدن. حالا بیاید چشمه حیوان رو به معنای معمولی خودش بگیریم، یعنی همین آبی که دنبال عمر حیات جاویدانه و نماد چیه؟ نماد دنیا دوستیه دیگه. کیا عمر جاویدان میخوان؟ اون بدبختی که تو زاغ زندگی میکنه، یه تو ماه یه شب غذای گرم میخوره، اون عمر جاویدان رو میخواد چیکار؟ میگه هر روز میگه خدای منو بکش راحتم کن. ولی اونی که مال داره، نمیدونم از امکانات و نعمتهای دنیا، دلش نمیاد دل بکنه. پوله دیگه. خب من اینا رها کنم واسه کی؟ یه دوستی داشتیم میگفت بابا میگه کلید این باغ‌ها و ویلاها رو اینا رو بسپارم به کی برم؟ اون دلش نمیخواد دل بکنه. اون دنبال آب حیوانه، اون دنبال آب حیاته. این واژه حیوانم با همین حیوانی که ما میگیم حیوان، سگ و گربه و غیره، یکی دیگه از حیه، یعنی زنده، یعنی جاندار. اونم این بعد این وقت آب حیات میشه نماده دنیا دوستی. خب حالا اگه بری در این دنیا، این دنیای زیبا رو ببینی، همه نعمت‌ها رو ببینی، ولی عمر جاوید نخوای، نعمت دنیا رو نخوای، اون وقت پشت پا بزنی به این دنیا، حالا هم در مفهوم ریاضت، هم در مفهوم هوای نفس رو کنترل کردن، اون وقت که فلک یه آبی به دستت میده. اتفاقا این دفعه به قول نظامی، هر چه در این پرده نشانت دهند، گر نستانی به هزانت دهند. اگه بگی نه اینو نمیخوام، گول نخوری، بهترشو برات میارن. به خاطر همین هر دو نسخه امکان داره خوب و جذاب و شیرین باشد. شاید که به آبی فلکت دست نگیرد، گر تشنه لب از چشمه حیوان به درایی. یا شاید که به آبی فلکت دست بگیرد، گر تشنه لب از چشمه حیوان به درایی. ولی حالا اگه خیلی عرفانیش کنیم، تو ادبیات عرفانی ما اغلب چشمه حیوان یعنی وصال دیگه، یعنی اون عشقه، یعنی میخوام بگم نگیرده محکم تره. مثلا مولوی میگه باید جان بدی تا به اون چشمه حیوان برسی. جان بدی یعنی چی؟ جونت درات، سختی بکشی، رنج بکشی، ریاضت بکشی، مجاهدت داشته باشی، تلاش کنی. این چشمه حیوان رو همطور راحت به هر کسی نمیدن. خیلی معنوی و خیلی عارفانه بیشتر معنی میکنن. به هر حال هم سختی های این راه زیاده دیگه. شاید که به آبی فلکت دست نگیرد، گر تشنه لب از چشمه حیوان به در آیی. جان میدهم از حسرت دیدار تو چون صبح، باشد که چو خورشید درخشان به در آیی. یه نسخه بدل داره، تابو که چو خورشید درخشان به در آیی. یه دونه بیت دیگه هم داریم که دقیقا این نسخه بدل برعکسشه. اونجا نوشته تابو که تو چون سر به خرامان به در آیی. نسخه بدلش باشد که. خیلی ها معتقدن که حافظ تکرار نمی کنه، مثلا دوبار نمیه بگه باشد که چو، بس یه بیتش حتما یه چیز دیگه ای بوده، به خاطر همین این نسخه بدل ها ایجاد میشه. خب جان میدهم یعنی خیلی علاقه دارم. هنوزم ما این اصطلاحو میگی جونم براش در میره، یعنی خیلی دوستش دارم. یعنی مثلا یا برای رسیدن به یه هدفی میگی من جون کندم، یعنی خیلی سخت تلاش کردم، خیلی سختی کشیدم، خیلی بدبختی کشیدم. حالا اینجا هم جان میدم برای چی؟ برای دیدار تو، از حسرت دیدار تو چون صبح، باشد که چه خورشید درخشان بدر. خب من دلم میخواد تو رو ببینم، خیلی حسرت دید. ببین تا اون تا سه تا بیت قبلی حافظ انگار داشت با خودش حرف میزد، از اینجا به بعد داره به یه نفر دیگه میگه، میگه ببین من در حسرت دیدار تو دارم جون میدم، دارم میمیرم، یعنی خیلی مشتاقم، خیلی سختی میکشم، خیلی در رنجم، تو هم مثل خورشید بیا بالا تا من روی مثل خورشید تو رو ببینم. کلمه سختش صبحه. چرا میگه چون صبح؟ این صبح اینجا چیکار میکنه؟ صبح دوتا معنی داره. یه صبحی که ما میگیم بچه پاشو صبح شد، یعنی هوا روشن شد، خورشید بالا اومده. ولی یه صبح دیگه هم هست که ما الان بهش میگیم سحر، میگیم مثلا سحری خوردیم. سحری رو کی خوردیم؟ هوا هنوز تاریکه، هنوز گرفته است، هنوز روشن نشده. حالا این دوتا معنی در ادبیات ما پرکاربرد بوده. اصلا یکی از معانی که خیلی پرکاربرده، خیلی تشبیه زیبایی هم هست، که عاشق تشبیه میشه به اون سحر که هوا تاریکه، اون باید جون بده بمیره تا اون خورشید وقتی صبح میشه و خورشید بالا میاد، دیگه خبری از تاریکی سحر نیست. ببین یه چیزی میره فدای یه چیز دیگه میشه. این صبحو به اون معنی که بگی، همونی که هم چیزم میگه تو همچه صبحی و من شمع خلوت سحرم، اینجا دیگه سحر رو میاره. تبسمی کن و جام بین که چون همی سپرم. میگه تو صبحی، یعنی تو مثل هوای روشنی، منم مثل تاریکی دم سحرم. من جونم رو میدم تا تو طلوع کنی، تا تو روشن بشی. خب حالا قدیم به این صبح کاذب هم میگفتن که هوا یه ذره بگینگی گرگومیش میشه ولی روشن نمیشه. حالا بعضی هم میگن بنای صبح صادق صبح کاذب میده، صبح صادق دیگه قشنگ هوا روشن میشه و دیگه همین. حالا به هر حال جام میدهم از حسرت دیدار تو چون صبح، باشد که چه خورشید درخشان به در آیی، چندان چو صبا بر تو گمارم دم همت، که از غنچه چو گل خرم و خندان به در آیی. خب در مورد خورشید درخشان به در اومدن یعنی طلوع کردن دیگه، مشخصه. خب بیت بعدی، این بیت بعدی هم یه نسخه بدل مهم داره. اینش چندان، بعضی نسخه هاش تاکی. اگه تاکی نسختون بس سوالی بخونی، بگی تاکی چو صبا بر تو گمارم دم همت، ولی چندان باشه، یعنی من اینقدر این کارو انجام میدم تا تو مثلا بیای از قنچه گلت بیرون بیای. چندان چو صبا بر تو گمارم دم همت، دم همین نفسه، همین حرف زدنی که دم و باز دم داریم. دم هم میدونید که نفس هم برای ما بد و خوب داره. بعضی ها مثلا میگیم تو نفست حقه، یه دعایی بکن. به بعضی ها میگیم چرا انقدر نفوس بد میزنی؟ نفوس هم جمع نفسه دیگه. یعنی ببینید این نفس هم تأثیر گذاره در زندگی ما. نفس بعضی ها گرمه، حقه، دعای مثبته. نفس بعضی ها شومه، سقتشون سیاهه، فلانه و بهمان. خب حالا این نفس بعضیا، دم بعضیا خیلی خوب بوده، میگه دم همت. خود واژه همت رو وقتی من الان میگم، شما بیشتر کوشش و تلاش و اینا مثلا به ذهنتون میاد. همت چهار تا معنی دیگه هم در ادبیات ما داره که دو تاش تو حافظ خیلی پرکاربرد. من میگم یکیش به معنای همون کوشش و تلاشه، هنوز هم میگه، میگه مثلا همت کنیم اینجا رو مثلا یه مثلا جارو کنیم، صندلیار داریم، یعنی یه تلاشی، یه انرژیمون رو جمع کنیم. بعد این خودش از واژه همه، هم و غم شنیدید؟ هم و غم، هم یه واژه عربیه به معنای غم چیزی رو خوردن، به خاطر همینه با غم زیاد میاد. هموم و قموم شاید شنیده باشید توی عربی، یا اهتمام و اقتمام. بعد از اونجایی که تلاش کردن غم و رنج داره، به خاطر هیچ تلاشی بدون رنج، بدون غم و بدون سختی نیست. اگر تلاشی بدون رنج و غم و سختی، اصلا تلاش نیست. تو داری چیکار میکنی؟ مثل اینکه مثلا من بگم من دارم همش تلاش میکنم قلبم بزنه، تو چیکار میکنی؟ اون داره کار خودشو میکنه، اون یه کار غیر ارادی، اصلا در اراده تو نیست که تو براش تلاش کنی. حالا الان جریان تلاشه دیگه، تلاشم اون همت و تلاش هم توش غم داره دیگه، رنج داره. یه جایی هم همت در مضمون عرفا و اهل تصوف، یعنی اون نفس حقی که عارف یا آدم خوب در حق دیگران انجام میده، و این نفسه اصلا نیاز به نزدیکی و راه نزدیک هم نداره. آخه میدونی دعا هم انواع داره دیگه. مثلا یه نفر دعا میکرد، فوت میکرد رو آب، میگفت این آبو بخور. دیگه هممون یادمونه این چیزا هست. نمیدونم فوت میکرد توی قندی نباتی، میگفت مثلا برو تو چای حل کن. یه دعای اینطوریه. یه دعای طرف آمریکا هم باشه دعا کنه، اینجا دعاش برای تو، اون نفسش برای تو تأثیر گذاره. حالا اینجا و خیلی جاهای دیگه در حافظ همت این معنی رو میده، اون نفس حق، اون مرشد، اون مراد، اون رهبر، اون پیر یا هر آدم خوب دیگه‌ای که میتونه در زندگی من و شما تأثیر گذار باشه. مثلا یه جا میگه روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک، لاجرم همت پاکان دو عالم با اوست. یعنی پاکان دو عالم برای اون همت میکنن. همت چیه؟ دعا. همت پاکان با اوه، نه که تلاششون، یعنی دعا. یا مثلا یه جا تو فیه مافی مولانا میگه ما را به همت یاد دار، یعنی به دعا، به نفس خیر، به نفس صدق. اصل همت هست، اگر سخن نباشد یا باشد. مثلا تو با من حرف نزن، با من قهر باش، ولی اون دعات و اون انرژیت اجازه بده به همراه من باشه. آخه خیلی وقتا ما معنای دوست داشتن اون به معنای نزدیکیه. اگه طرف دور بشه انگار ما رو دوست نداره، یا مثلا ما براش مهم نیستیم. خب اینم معنای همت. الان دیگه بیت مشخص میشه، میگه میشه تا کی چو سبا. سبا رو بگم، سبا باد صبحگاهیه که قدما معتقد بودن که باعث شکفتن گلها هنگام سحر میشه. خب ببینین شما شب داری از سر کار میری خونه، باغچه نگاه میکنی، هیچ گلی شکفته. صبح داری میری سر کار، ببینی دو سه تا گل باز شدن. حالا همینو قدما میدیدن، بعد فکر میکردن اون باد صبحگاهی باعث باز شدن گلها میشه. حالا شاید هم خیلی هم بیراه نباشه، ولی به هر حال فصلش هم رسیده دیگه. خب حالا اینجا میگه، من میگه مثل باد صبحگاهی هی دارم میوزم، هی بر تو دم همت میگمارم. یعنی دعای خوب، دعای خیر، آرزوهای خوب، آرزوهای خیر، تا چی بشه؟ تو که از قنچه چو گل خرم و خندان به درایی. تو مثل یه قنچه‌ای که باید شکوفا بشی. قنچه و گل هم در ادبیات ما نواد قبض و بسته، چون قنچه بسته است، گرفته است، ولی قنچه گل باز شده، شکوفا شده. ما قبض داریم، یعنی دوری از الطاف خدا، شکفتگی و باز شدن داریم، یعنی نزدیکی و در معرض الطاف خدا بودن. و حالا از نوع فراق و وصالش هم خدا حافظ میگه چو قنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان. کار جهان چیه؟ همش پیچ در پیچ است، همش فرو بسته است، ولی تو چی کار میکنی؟ تو همچو باد بهاری گره گشا میباش. تو مثل باد بیا و گره از کار جهان باز کن. چرا تو هم یه گره میذاری رو گره هایی که جهان داره؟ حالا اینجا هم همینو میگه، میگه من همش دارم دعا و نفس و نیت خیر به سمت تو میام که تو از قنچه بیرون بیای شکفته بشی. خب حالا به چه معشوقیه که میگه از قنچه بیرون بیای شکفته بشی؟ چه جرأتی داری به قنچه بگی، به معشوق بگی تو قنچه ای؟ چند تا حرف داره. یکیش اینه که مثلا تو خونتی، اون کاسبرک ها رو بگیرید خونه معشوق، وقتی تو اون توی دیده، من نمیتونم به تو ببینم، نمیتونم از روی خوش تو رو استشمام کنم، نمیتونم روی سرخ و سفید و رنگی تو رو ببینم. تو رفتی چه به قول قدیمی ها چپیدی توی خونه. خب بس حالا که باد بهاری داره میاد، نسیم صبح میاد، تو هم بیا مثل گل شکوفا شو، بیا بریم یه دوری بزنیم، بیا بریم پارک، بیا بریم قدم بزنیم و در نهایت رو تو به من. حال جلسه قبلم گفتم زمستون بود و همه توی سختی بودن، توی تنگنا بودن و فلان. حالا جلسه قبلو بیشتر بشنوید. نکته دیگه ای هم که داره اینه که بر به سال قنچه نمیشه رسید. قنچه چیزی ازش معلوم نیست، بسته است، ولی گل نواد اون حسنیه که تو میبینیش و به وصالش میرسی. حالا با همه این تفاصیل تا کی شو سبا بر تو گمارم دم همت، اگه سوالی بخونیم یعنی چقدر دیگه من دم همت هم بر تو بفرستم، کی میخوای از قنچه گل بیای بیرون، یا اینکه معنای امید و پایداری از بیت بگیریم، بگیم چندان چو سبا بر تو گمارم دم همت، اینقدر دم همت، اینقدر هی چندان و چندین بار من خسته نمیشه. اون بیت بالا هم داشت میگفت، میگفت رفتی دنبال آب حیوان، خسته شدی، بریدی، میخوای برگردی، اون وقت فلک دستتو نمیگیره ها. اینجا داره میگه نه من خسته نمیشم. این معنای پایداری از بیت به نظرم خیلی شیرینه. چندان چو سبا بر تو گمارم دم همت، که از قنچه چو گل خرم و خندان. تازه خرم و خندان هم هست، یعنی تو راضی، من راضی، خرم و خندان هم هست. اینجا دیگه معشوق هم از عشق و اون وصال، و واقعا هم همینه، وقتی این همه پایداری و تلاش رو میبینه در تو، در نهایت از عملکرد تو راضی خواهد بود و خرم و خندان. در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد، وقت است که همچون مه تابان به درایی. اینجا دیگه پیچیدگیاش کمتر میشه. خب با همه اون توضیحاتی که جلسات قبل دادم در مورد اینکه برق نبود، زندگی چقدر سخت بود و ساعت کاری آدم‌ها وابسته به طلوع و غروب خورشید بود، خدا لعنت کنه کسی که ساعت تابستونی رو رعایت نمی‌کنه، ساعت 5 صبح بیدار میشی انگار 11 ظهره. خب چی کاریه واقعا؟ مملکت بیشعورانه دیگه، حکومت بیشعوران و احمقان همین میشه. استغفرالله، ببخشید، بریم سر حافظ. ساعت کاری بشر در گذشته با طلوع و غروب خورشید بود. وقتی صبح طلوع میکرد کار و زندگی شروع میشد، آفتاب که غروب میکرد کار و زندگی تعطیل بود. ولی به هر حال بعضی وقتا لازم بود آدم تو شب تیره یه کاری انجام بده، سفری بره، مخصوصا مثلا تو جاهای بیابانی که روزا نمیشد تو بیابون حرکت کرد، شبا حرکت میکردن. چه شبایی؟ شبایی که نور ماه کامله، چون همون نور ماه هم تو اون بیبرقی و تاریکی و سختی یه راه نجاتی، یه کمک حالی بود. به خاطر همین در ادبیات گذشته ماه در دل تاریکی خیلی ارزشمنده. الان ما برای ما خیلی اهمیت، چون از اون سر نگاه کن، چراغ تا شما برو مثلا بام تهران، کل شهر و چراغ، کسی ماه رو نگاه نمی کنه دیگه. ولی فکر کنید برق اختراع نشده بود، می رفتی بام تهران چی می دیدی؟ فقط ماه می دیدی. و خاطر اینه مثل ماه شدی، درخشانیش خیلی قشنگه، خیلی ارزشمنده. حالا من در هجران تو، در دوری تو، توی شب تاریک گرفتارم دیگه، فراق و تاریکی واقعا هم همینه. و جونم به لب آمده، جونم به لب آمده یعنی چی؟ توان ادامه دادن؟ دیگه بریدم. چی بود اون میگفت؟ من دیگه واقعا بریدم. در تیر شب هجر تو جانم به لب آمد، وقت هست که همچون مه تابان. حالا وقتش هم تو مثل ماه بیای بیرون و شب تاریک منو روشن کنی و نماد وصال و اینجور چیزا هم هست. در تیر شب هجر تو جانم به لب آمد. بعد این اصلا بیرون اومدن ستاره و ماه هم تو ادبیات ما یکی از نمادهای وصال دیگه. حتی اگه تو خواب ببینی، حافظ میگه دیدم به خواب دوش، دیشب تو خواب دیدم که ماهی برآمدی، یه ماه اومد بالا که از عکس روی تو شب هجران سر آمدی. حتی تو خواب داشتم میدیدم که این ماه بیرون اومدی و شب تیره منو روشن کردی، هجران تموم شد. یا یه جا مثلا خدا حافظ میگه ستاره شب هجران نمی فشاند نور. چرا نوری نیست؟ چرا تیرگیه؟ چرا همش دوری؟ چرا همش درد؟ به بام قصر برای و چراغ مه بر کن. میگه تو مثل ماهی، بیا بالای قصر و این شب تاریک ما رو روشن کن. در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد، وقت است که همچون مه تابان به در آیی. بر ره گذرت بستم از دیده 200 جوی، تا بو که تو چون سرو خرامان به در آیی، یا باشد که تو چون سرو خرامان به در آیی. یه نکته ای فقط داره، اینی که آدم که ناراحته چیکار میکنه؟ همتون گفتید الان گریه میکنه. وقتی زیاد گریه کنه 100 تا جوی آب انگار از چشمش، اینا تشبیهات شاعرانه است دیگه. آدمیزاد از یه جایی به بعد گریه کنه اصلا اشکش خشک میشه، ولی تشبیه شاعرانه است. ما گریه میکنیم مثلا میگیم خیلی گریه کردم، شاعر میگه انقدر گریه کردم جوی خون یا رود مثلا اشک جاری شده. حالا کنار رودخونه چیکار میکنن؟ بساط میکنن میشینن. یا وقتی یه رودخونه سالها یه جا جاری باشه، کنارش گلی میرویه، سبزهی در میاد، نمیدونم درختی سبز میشه. اینا ویژگی های رودخانه است. هم آدم ها برای تفرج میرن کنار رودخونه، هم کنار رودخانه سبزه و گل و چمن و غیره سبز میشه. و یه دونه از تشبیهاتی که تو ادبیات ما اینم خیلی پرکار برده همین سر و رودخانه است. عشق عاشق تشبیه میشه به یه رودخونه، و قد بلند معشوق تشبیه میشه به سر. حالا این رودخونه و سر، یه وقتایی سر میرویه کنار رودخونه، یه وقتایی سر مثل بقیه میاد آدم هایی که میان کنار رودخونه برای تفرج میاد، یه وقتایی هم نه در همون حوالی هست، یعنی از قبل بوده. ولی کلن این سر و رود تو ادبیات ما خیلی خیلی به کار میره. ولی یه نکته ای هم در نظر بگیرید دیگه، وقتی اینم خیلی جالبه، یه جای این تشبیه هم هست، وقتی ما زیاد گریه میکنیم چشامون تار میبینه، بعد یه چیزایی رو شاید درست
نبیم.
مثلا سر رو معشوق ببینیم، در صورتی که معشوق تو خونه شد نشسته. مثلا یه جا سلمان میگه راستی از سر و قدت طرفه تر در چشم من هیچ شمشادی به طرف جویباری رسته نیست. میگه اصلا من غیر از سر و قد تو کنار جویبار خودم هیچ کس رو نمیبینم. بعد یه جا مثلا ناصر بخارایی میگه نشین یعنی بنشین ای نازنین در چشم من چون مردم دیده، مثل مردم که چشمم بشین رو چشم من. چرا؟ که تو سرو روانی، سرو بر آب روان خوشتر. میگه تو یه سروی که راه میری، همه سروا که روان نیستن راه میرن؟ نه، یه جا وایسادن، ولی تو مثل سروی هستی که راه میری. سر جاش کجاست؟ کنار روده روان. حالا حافظ چی میگه؟ میگه بر خاک درد، یعنی جلوی در خونه شما. میدونید که بهترین جایی که میخواید به عشقتون برسید، برید پاشنه در خونه رو از جا، برید در خونه اونا. شما نمیتونید بیاید در خونه منو بزنید بعد حسن آقا رو بخوای، باید برید در خونه خوده. و من نهایت میتونم به حسن آقا بگم هر روز این میاد اینجا، اونم شاید اصلا باور نکنه. به خاطر همینه بر خاک درد، یعنی من در خونه دیگری نمیرم، از کوچه تو کوچه دیگری نمیرم. بر خاک درت بستم از دیده 200 جوی. صدم اینجا یعنی کثرت دیگه، یعنی خیلی گریه کردم که جوی آب را افتاد اصلا. تابو بود که باشد که، امیدوارم که بو، این همه معانی رو میده. تو چون سرو خرامان به درایی، سروا هیچ کدوم راه، تازه اونم خرامان خرامان، یعنی با ناز و عشوه و خیلی دلربا، ولی توی سروی که خرامانی را میری. و بهتره که من امیدوارم که این جویو ببینی و بیای کنار رودخونه ما، بالاخره حالا یا برای تفرج یا اینجا آب هست یا هر چیز دیگه. حافظ مکن اندیشه آن یوسف محرو، باز آید و از کلبه احزان به درایی. اینم داستانش حداقل به خاطر یوزارسیف و اینا مشهوره. یوسف و برادرانش میبرند، یوسف میره تو چاه و هزار تا اتفاق میفته و میره مصر و غیره. پدرش یعقوب هی میشینه گریه میکنه، هی گریه میکنه، هی گریه میکنه، تا چشاش کور میشه. بالاخره بچه ها دلشون میسوزه، میگن بریم یوسف رو پیدا کنیم بیاریم به بابامون برسونیم. بالاخره یوسف گمگشته باز میاد و اینجا هم همینو میگه، میگه ولی فکرشو نکن. ببین میگم حافظ سرشار از امیده. خیلی جاها حافظ در اوج درد، در اوج غم، در اوج رنج، در اوج سختی، فراق، باز یه نور امید همواره تو قلبش روشنه. ببین اینجا هم همینو میگه، میگه مکن اندیشه، میگه فکرشو نکن. آن یوسف محرو یعنی زیبا شبیه ما، باز آید و از کلبه احزان به درای. کلبه احزان هم مثل این که اون کلبه بوده که یعقوب واسه خودش دور از شهر ساخته بوده، میرفته اونجا از دور نگاه میکرده مسیر راهی که شاید یوسف بیاد. و کم کم کلبه احزان نماد غم و رنج دوری و فراق تو ادبیات ما زیاد شد. اینم که دیگه حافظ جاهای دیگه هم گفته یوسف گمگشته باز آید بکن آن غم مخور. بله ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد نکن وین سر شوریده، باز آید به سامان غم مخور. و سلام علیکم.